بخش چهارم، فصل پنجم. بگذارید آبروی طرف حفظ شود. چند سال پیش شرکت جنرال الکتریک با مشکل حساس برکناری شارل اشتاین‌میتز از مدیریت اداری روبرو شد. اشتاین‌میتز در الکتریسیته دانشمند برجسته بود، اما به عنوان مدیر هیچ استعدادی نداشت. لکن شرکت جرأت نداشت احساسات او را جریحه‌دار کند. وجود او در آنجا مغتنم بود. به علاوه او مردی فوق‌العاده حساس بود. برای همین به او سمت جدید دادند و او مهندس مشاور شرکت جنرال شد. این پست جدید برای کاری که او می‌کرد ایجاد کرده بودند و این موقعیت فراهم می‌شد که شخص دیگری مدیریت اداری را بر عهده بگیرد. اشتاین‌میتز از این موضوع خوشحال بود. هیئت مدیره جنرال الکتریک هم خوشحال بودند. آنان به ملایمت کارمند برجسته خود را برکنار کرده بودند و این کار بی هیچ سر و صدا و با حفظ آبروی او انجام گرفته بود. به او اجازه دادند که آبرویش را حفظ کند. این موضوع چقدر با اهمیت است و چه کم هستند افرادی که به آن فکر می‌کنند. ما روی احساسات دیگران پا میگذاریم و راه خود را میرویم و دائم از دیگران انتقاد یا آنان را تهدید میکنیم. از بچه و کارمند در حضور دیگران ایراد میگیریم و هیچ توجهی نمیکنیم که ممکن است این عمل احساسات آنان را جریحه‌دار کند. حال آنکه چند دقیقه تأمل یکی دو کلمه‌ای که با آن ملاحظه گفته شده باشد و درک واقعی موقعیت و شرایط طرف مقابل کمک زیادی خواهد کرد که نیش زدن ما کمتر برایش دردناک باشد. بگذارید بار دیگر که به فکر ناخوشایند اخراج یک کارمند می‌افتیم این نکته را به خاطر داشته باشیم. اخراج کارمندان تفریح نیست. تفریح اخراج شدن خیلی جزئی است. من این نکته را از نامه‌ای از مارشال ای کرانگنر، کارشناس حسابداری، نقل می کنم. کار ما فصلی است. برای همین به اجبار تعداد زیادی از همکاران را در ماه مارس از کار برکنار می کنیم. این شعار حرفه ما شده که هیچ کس از بکار بردن این چکش لذت نمی برد. برای همین عادت کرده ایم که تا جایی که ممکن است هرچه زودتر و به صورت زیر کارکنان را جواب کنیم. بفرمایید بنشینید آقای اسمیت. فصل پایان یافته و ما دیگر کاری با شما نداریم. البته می‌دانید که ما فقط برای یک فصل که کارمان زیاد بود از شما دعوت به همکاری کردیم. غیره و غیره. تأثیر این کار برای کارکنان یأس‌آور بود، چرا که ما در وقت بی‌نیازی آنان را از یاد می‌بردیم. بسیاری از آنان تمام عمرشان را در رشته حسابداری کار کرده بودند و علاقه‌ای به مؤسسه‌ای که چنین آسان آنها را جواب می‌کند نداشتند. تصمیم گرفتم با این گونه افراد با ملاحظه و ادب بیشتری رفتار کنم. برای همین پس از مطالعه دقیق کار آنها در فصل زمستان آنان را یک به یک برای مصاحبه احضار می‌کردم و به هر یک چنین حرفایی می‌زدم: آقای اسمیت، شما کارتان را خیلی خوب انجام داده اید. این را در صورتی می گفتم که او واقعا کارش را خوب انجام داده بود. وقتی شما را به نیویورک فرستادیم، مأموریت دشواری بر عهده شما گذاشته شد. شما به آنجا رفتید و موفق باز آمدید. می خواهم به شما بگویم که این مؤسسه به وجود شما افتخار می کند. شما بسیار با استعداد هستید و هر جا که باشید به سرعت پیشرفت خواهید کرد. این مؤسسه به شما اعتماد دارد و می خواهد شما را برای همیشه در اختیار داشته باشد و می خواهیم شما همیشه این را به خاطر داشته باشید. تأثیرش چگونه بود؟ افراد ما با احساس مطلوب تری می رفتن و احساس نمی کردن که برکنار شده اند. این افراد اطمینان دارند که در صورتی که کاری برایشان داشتیم حتما نگاهشان می داشتیم و هر وقت مجدداً به آنان نیاز پیدا کنیم با اشتیاق به یاری ما می آیند. در یکی از جلسات کلاس دو نفر از شاگردان درباره آثار منفی پیدا کردن تقصیر در مقایسه با آثار مثبت حفظ آبروی دیگران بحث کردند. فرد کلارک از هریسبرگ پنسیلوانیا در مورد حادثه‌ای که در شرکت او روی داده بود صحبت کرد. او گفت در یکی از جلسات تولید خودمان معاون رئیس سوال‌های کنایه‌آمیزی از یکی از سرکارگرهای تولید در مورد جریان تولید کرد. لحن صحبتش تند بود و قصد داشت که اشتباه سرکارگر را به رخ او بکشد. سرکارگر که نمی‌خواست جلو همکاران خود سرشکسته شود، از پاسخ تفره رفت. این رفتار موجب عصبانیت معاون رئیس شد، چنان که او را تنبیه و متهم به دروغگویی کرد. تمام روابط کاری که پیش از این برخورد شکل گرفته بود در عرض چند ثانیه همه از بین رفت. او چند ماه بعد شرکت ما را ترک کرد و در کارخانه رقیب مشغول کار شد و در آنجا شغل خوبی به دست آورد. دیگر شاگرد کلاس آنا مازون از اتفاق مشابهی که با روش و نتیجه متفاوت در کار او روی داده بود صحبت کرد. خانم مازون کارشناس بازاریابی و بسته‌بندی مواد غذایی بود و نخستین مأموریت خود را بر عهده گرفته بود. این کار بازارسنجی آزمایشی یک محصول جدید بود. او به شاگردان کلاس گفت وقتی نتیجه سنجش به دستم رسید خرد شدم. من در برنامه‌ریزی خود یک اشتباه جدی کرده بودم و تمام مرحله سنجش دوباره از اول کار آغاز شد. مشکل این بود که قبل از جلسه‌ای که قرار بود گزارش کار ارائه کنم، فرصت مشورت با رئیسم را نداشتم. وقتی برای ارائه گزارش فراخوانده شدم، از ترس می‌لرزیدم. سعی می‌کردم روحیه خود را کنترل کنم. جلوی خود را گرفتم تا اشکم سرازیر نشود و یا عکس‌العمل‌هایی نداشته باشم که مردان تصور کنند زنان به خاطر احساساتی بودن قادر به مدیریت نیستند. گزارش خود را به طور خلاصه ارائه کردم و یادآور شدم که این تحقیق را به جهت یک اشتباه قبل از جلسه آینده تکرار خواهم کرد. در حالی نشستم که انتظار داشتم رئیسم از شدت خشم منفجر شود. او کارم را تحسین کرد و گفت طبیعی است شخصی که در مورد یک طرح جدید کار می‌کند دچار اشتباه شود و اطمینان داد که تحقیق دوباره برای شرکت دقیق و با اهمیت شود. او در مقابل همه همکاران اطمینان داد که نسبت به من اعتماد دارد و می‌داند که نهایت سعی خود را کردم و دلیل عدم موفقیتم بی تجربگی بوده، نه عدم توانایی. جلسه را سربلند ترک کردم و تصمیم گرفتم که دیگر هرگز اجازه ندهم رئیسم سرفکنده شود. حتی اگر حق با شما باشد و طرف در اشتباه باشد، با ریختن آبروی او فقط غرورش را جریح دار خواهیم کرد. آنتوان دوسن اگزوپری، پیشگام افسانه هوانوردی و نویسنده فرانسوی، می نویسد من حق ندارم حرفی بزنم یا کاری بکنم که شخصی در نظر خودش تحقیر شود. نظر من درباره او مهم نیست، مهم این است که او درباره خودش چگونه می اندیشد. جریحه دار کردن احساسات یک انسان گناه است. اصل پنجم، بگذاری طرف آبرویش را حفظ کند.